ساعت 16:04 بعد از ظهر هست. به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. رجب طیب اردوغان در رأس هیئتی عالی رتبه وارد تهران شد. وزیر اطلاعات اتهام جاسوسی فرزند رئیس قوه قضاییه را رد کرد. و مدیرعامل بیمه سلامت ایران تعداد کسانی را که تحت پوشش بیمه نیستند 7 میلیون نفر اعلام کرد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، من آرش حسنیا هستم. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه امروز چهارشنبه در رأس هیئتی عالی رتبه برای دیدار با حسن روحانی رئیس جمهوری و آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران وارد تهران شد. تعیین نقشه راه مشترک در برخورد با اقلیم کردستان عراق، جنگ داخلی سوریه و روابط بین دو کشور از جمله مهمترین مسائل مورد بحث در سفر یک روزه آقای اردوغان به تهران هستند. آقای اردوغان روز سه‌شنبه یک روز پیش از سفر خود به تهران گفت ترکیه آماده افزایش فشار بر کردهای عراق است که به تازگی یک همه‌پرسی برای استقلال اقلیم کردستان برگزار کردند. پیش از سفر اردوغان، ژنرال خلوصی آکار رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه نیز برای دیدار با مقام‌های نظامی و امنیتی ایران راهی تهران شده بود. ایران روز سه‌شنبه نیز در منطقه مریوان و پیرانشهر اقدام به برگزاری رزمایش نظامی مشترک با نیروهای دولت عراق کرد. دولت‌های ایران، ترکیه و عراق همه پرسی اقلیم کردستان عراق را به رسمیت نمی‌شناسند و در صددند با فشارهای اقتصادی و سیاسی از اعلام استقلال احتمالی کردستان عراق جلوگیری کنند. محمود علوی وزیر اطلاعات روز سه‌شنبه با رد اتهام جاسوسی دختر صادق لاریجانی گفت هیچ یک از اعضای خانواده رئیس قوه قضاییه متهم به جاسوسی نیستند. سایت آمد نیوز پیشتر گزارش داده بود که زهرا اردشیر لاریجانی به جاسوسی برای غرب متهم شده و پرونده‌ای فوق محرمانه دارد. وزیر اطلاعات ایران همچنین درباره برخی از شایعات درباره دستور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای رسیدگی به اتهام جاسوسی یکی از بستگان رئیس دستگاه قضایی گفته است این مطلب از اساس دروغ و خیال پردازی بوده است. طاهر موهبتی مدیرعامل بیمه سلامت ایران تعداد کسانی را که تحت پوشش هیچ گونه بیمه‌ای نیستند 7 میلیون نفر اعلام کرد. به گفته آقای موهبتی حدود 38 میلیون نفر تحت پوشش بیمه سلامت هستند و 95% بودجه بیمه سلامت را دولت تامین می‌کند. وی تعداد کسانی را که تاکنون تحت پوشش بیمه رایگان قرار گرفته‌اند 11 میلیون نفر اعلام کرده است. اجرای طرح بیمه رایگان در ایران از سال 1393 آغاز شد. به گفته طاهر موهبتی بیش از 30 میلیون نفر از جمعیت ایران به صورت رایگان درمان می شوند. بیشتر کسانی که از این بیمه استفاده می کنند حاشیه نشین های شهرهای بزرگ ایران و اقشار کم درآمد هستند. برخی از مسئولین جمهوری اسلامی پیش از این گفته بودند حدود 5 میلیون تن شامل طرح بیمه سلامت می شوند، ولی این رقم به بالای 10 میلیون نفر رسیده و اجرای آن با مشکل کمبود بودجه روبرو شده است. به گفته مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران تا پایان سال بدهی این سازمان به بیش از 9000 میلیارد تومان می رسد. وزارت دفاع روسیه میگوید ابو محمد جولانی رهبر جبهه النصره در بمباران هوایی روز سه‌شنبه در سوریه به شدت زخمی شده است. به گفته سخنگوی وزارت دفاع روسیه در این حملات هوایی 12 نفر از فرماندهان جبهه النصره و 50 تن از اعضای آن که مسئول محافظت از جلسه مخفی رهبران گروه بودند کشته شدند. محل دقیق این حمله هوایی اعلام نشده است. رهبری این گروه نیز تاکنون به گزارش‌های منتشر شده درباره کشته شدن 10 تن از فرماندهان محلی آن واکنش نشان نداده است. جبهه النصره که شاخه القاعده در سوریه بود، فعالیت‌های خود را حدود 5 سال پیش آغاز کرد. این گروه ادعا می‌کند که دیگر تحت رهبری القاعده نیست و به طور مستقل عمل می‌کند. علی‌رغم مخالفت شدید مقام‌های دولت اسپانیا در منطقه خودمختار کاتالونیا، احزاب موافق جدایی این منطقه می‌گویند در روزهای آینده روند اعلام استقلال آغاز خواهد شد. کاتالونیا منطقه‌ای در شمال شرقی اسپانیا با اقتصادی متکی بر صنعت و گردشگری است که سهمش از اقتصاد اسپانیا 1/5 می‌شود. اما روند آغاز اعلام استقلال این منطقه می‌تواند به تنش‌های بیشتر در اسپانیا دامن بزند. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
این صدای تنها صدها تن از معترضان کاتالان است که روز سه‌شنبه در یک میدان در منطقه‌ای در شمال بارسلون گرد هم آمدند و فریاد زدند که رأی دادند. رأی این معترضان دو روز بعد از برگزاری یک همه پرسی با پیوستن به هم تصویری درست کردند که از آسمان این گونه خوانده میشد: اروپا به ما کمک کن. ده ها هزار تن از معترضان در منطقه کاتالونیا دو روز پس از درگیری با پلیس که میخواست مانع برگزاری همه پرسی استقلال شود، در حالی روز سه‌شنبه دست به اعتصاب زدند و خیابانها را بستند که شامگاه سه‌شنبه در مادرید پادشاه فیلیپ ششم پیامی متفاوت برای مردم اسپانیا داشت.
کاتالانا está fracturada y enfrentada. Esas autoridades
جامعه کاتالان شکاف برداشته و با یکدیگر رو در رو شده است. آن مقامات احساسات و محبت و همبستگی که همه اسپانیا را متحد کرده بود تضعیف کردند. رفتار غیر مسئولانه آنها حتی می تواند ثبات اقتصادی و اجتماعی کاتالونیا و کل اسپانیا را به خطر بیندازد.
پادشاه اسپانیا به آنهایی که در کاتالونیا نگران وضعیت جاری هستند این وعده را داد که آنها می توانند روی حمایت و همبستگی اسپانیا حساب کنند. این واکنش ماریا لوئیزا از شهروندان مادرید به گفته های پادشاه اسپانیا است.
بسیار حرفای خوبی بود. دقیقاً آنچه احتیاج داشتیم. به نظرم این گونه جدایی طلبی ها در قرن 21 مسخره است. اصلا نمیفهمم. به نظرم احمقانه است. من با پادشاه هم نظرم و فکر کنم او هم با من موافق باشد.
اما همه مخاطبان سخنرانی تلویزیونی پادشاه فیلیپ یکسان فکر نمی کنند. در رستورانی در بارسلون فلیکس که یک کاتالان است نارضایتی خود را اینگونه ابراز می‌کند.
پادشاه هیچ حرف تازه‌ای نداشت. این یه سخنرانی رقت‌انگیز بود که هدفش اسپانیایی‌های بیرون کاتالونیا بود. او درباره 2 میلیون نفری که رأی دادند و اعتراض می‌کنند هیچی نگفت. او دولت کاتالونیا را مقصر خوند، انگار دولت اسپانیا هیچ کاری نکرده. واقعاً رقت‌انگیز بود. بهتر بود هیچی نگه.
در این میان مقام‌های کاتالونیا می‌گویند طی روزهای آینده اعلام استقلال خواهند کرد، استقلالی که با اما و اگرهای فراوانی روبروست. مبنای اعلام استقلال رأی کمتر از نیمی از مردم کاتالونیا است که علی‌رغم غیرقانونی بودن همه پرسی و برخورد شدید پلیس موفق به رأی دادن شدند. اما اگر کاتالونیا اعلام استقلال کند، پیش بینی می شود دولت مرکزی اسپانیا ماده 155 قانون اساسی این کشور را به اجرا درآورد که خودمختاری این منطقه را سلب می کند و این خود می تواند به تنش های فراتر از آنچه تا امروز دیده شده دامن بزند. آنطور که رویترز می نویسد، اگرچه تا پیش از برگزاری همه پرسی مقام های کاتالونیا نشانه هایی از آمادگی برای گفتگو با مقام های مادرید درباره خودمختاری بیشتر خصوصا در عرصه اقتصادی و سیاسی نشان می دادند، اما با برخورد شدیدی که با همه پرسی روز یکشنبه انجام شد، احتمال اینکه احزاب استقلال طلب کاتالونیا تمایلی به گفتگو و مصالحه داشته باشند زیاد نیست. در این میان درخواستایی که از اتحادیه اروپا برای میانجیگری در این زمینه می شود همچنان بی‌پاسخ مانده است. مقام های دولت اسپانیا می گویند تنش اخیر امری داخلی است و اتحادیه اروپا هم اگرچه درباره میانجیگری اظهار نظر نکرده، اما ابراز امیدواری کرده که دو طرف که یکی از آنها از اعضای اتحادیه اروپا است برای کاهش تنش گفتگو کنند.
گزارش شنیدید از هانا کاویانی درباره روند استقلال خواهی منطقه کاتالونیا در شمال شرقی اسپانیا.
من برای فیلم یه قصه بگم.
قرار بود که آدم تعریف کنه که فیلم نمی‌ساخت.
از من چه کاری ساخته است؟
روایت رادیویی از دنیای تصویری.
Its name is Spectre.
Welcome James.
صحنه
ایشون کارادا
مجله هفتگی سینما و تئاتر رادیو فردا، چهارشنبه ها ساعت 8 شب، تکرار چهارشنبه 11 شب، پنجشنبه 10 صبح و 1 بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا.
حجت کرمانی یکی از وکلای هفت فعال سیاسی اصلاح طلب از صدور احکام زندان برای موکلان خود خبر داد. آقای کرمانی به خبرگزاری ایلنا گفته که از این هفت چهره اصلاح طلب 6 نفر به 1 سال حبس تعزیری و به گفته او شنیده ها حکیست که محمد نعیمی پور در این میان به 2 سال حبس تعزیری محکوم شده. محمد رضا خاتمی، حمید رضا جلایی پور، حسین کاشفی، علی شکوری راد، آذر منصوری، محسن صفایی فراهنی و محمد نعیمی پور آذر ماه سال گذشته به اتهام هایشون چون اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در گروه‌های غیرقانونی در دادگاه انقلاب محاکمه شده بودند. تغییر رحمانی تحلیلگر مسائل ایران در گفتگو با همکارم کیوان حسینی ارزیابی خود از این احکام رو چنین شرح میده.
تقریبا میشه که خودشان هم پیش بینی می‌کردند که این احکام داده بشه، چون کلا در ایران وجود مقام رهبری و رئیس جمهور، اونم رئیس جمهور معلومی، همه یک حکم دارن. مهم اجرای اون حکمه. حکمی که دادن زیاد سنگین نیست، یعنی خودشان هم قابل قبول نیستن. بستگی داره چه عکس العملی به این حکم، به این احکام نشان داده بشه و باهاش چیزی برخورد بشه.
حالا به نظر شما به طور کلی اگه بخواید ارزیابی بکنید از انتخابات تا الان، آیا میتونید بگید که فضای سیاسی بعد از انتخابات بسته تر شده یا نه؟ اینکه به هر حال تعدادی هم روزنامه‌نگار هم بازداشت شدن، در زندان هستن همکنون.
ببینید یه مسئله است، ما نمیدونیم در اون دیدار فرماندهان سپاه با آقای روحانی چی گذشته است. اون دیدار مهمی بوده، چیزای زیادی درز نکرده، چه امتیازی داده و گرفته شده. آقای روحانی تصمیم چیه؟ این ماه اصلش با اصلاح طلبا داره تقریبا تمام میکنه و به طرف راست میانه آقای لاریجانی تقریبا تمایل بیشتری نشان میده. یه سری پلنپالاتی بالا هست با در رابطه با مسئله خطر لغو برجام از طرف آمریکا و مسئله منطقه. یه مقدار تحولات داخلی رو به اصطلاح دچار رکود کرده. واقعیت اینه که فضا نسبت به اون چند روز انتخابات بسته‌تر شده، ولی حالت تهدید و فشار به اصطلاح مدیریت شده استراتژی آقای خامنه‌ای بوده از اول زمامداریش، برخلاف آقای خمینی که خیلی تند و سخت میگرفته و تمام میکرده. این ویژگی آقای خامنه‌ای بوده و همچنین فضای روشنفکری جامعه مدنی ژله‌ای ایران و اختلافات داخل حاکمیت. به طور کلی میشه گفت انتظاری که بعد از این انتخابات جامعه مدنی داشت در مورد گشایش تامین نشده. نمونش بعض آقای شهابی، شهرزا شهابی یا فعالان مدنی دیگر که تحت فشاران یا روزنامه‌نگارا، ببین همون شل کنسپت کنه حساب شده را همچنان در دستور وزارت کار اطلاعات، هم وزارت اطلاعات و هم اطلاعات سپاه ما میبینیم.
حالا با این وضعیت آقای رحمانی فکر می‌کنید اصلاح طلبها چه ابزاری دارن برای مقاومت در برابر این وضعیتی که به وجود اومده؟ به هر حال اونها در انتخابات همونطور که گفتید حضور خیلی پررنگی داشتند، اما الان با این وضعیت دچار شدند که برخی از روزنامه‌نگاران و فعالان منسوب به اونها دستگیر میشند و فعالان سیاسی شناخته شده ای مثل آقای جلایی پور، شکوری راد، محسن صفایی فراهانی هم حکم زندان میگیرند. آیا اصلاح طلبها هیچ راهی دارند که بخوان فشار بیارن بر حاکمیت و مسیر رو عوض کنن؟
به نظر من اصلاح طلب ها توانایی این کار رو ندارن. اولا چهره های شاخص اصلاح طلب تقریبا خستن بعد از جنبش سرد. بی تنها راهی که میشه این فضا رو عوض کرد رفع است از موسوی و کروبی ورود یک نیروی شناخته شده که خواستهای مدنی داشته باشه. اصلاح طلب ها در حال حاضر حتی نیروهای بیرون از حاکمیت هم تا حدود اصلی استراتژی خود چنگ کردن. البته قدم های جلو اومده، ولی این توقف الان ما در یک مرحله توقف و رکود هستیم که احتیاج به بازبینی و بازرسی داره. واقعیت اینه که الان خود مسئله هست شده چاه اصلاح طلب ها. حکومت انداخه گردن اصلاح طلب ها و آقای روحانی و اینا هیچ راه گشایشی ندارن. ببینید بحث اینه که آدم یه مقدار در حرکت سیاسی جلو میاد، بعد یه با یه مانع مواجه میشه. این مانع الان یه رکود ناامیدیه، یعنی باید یک سری خواسته های مدنی اصلاح طلب ها تحقق بدن شد. ما از اصلاح طلب های داخل حاکمیت چیز صدایی در حمایت از حرکت های مدنی جامعه نمیبینیم. اصلاح طلب ها عمدتاً به بالا و به قدرت نگاه میکنن. اونجا اگر نگاه میکنن باید گشایشی در امر اقتصادی مردم باز کنن. یعنی مثلا عملکرد شهرداری تهران خیلی مهم خواهد بود، عملکرد شورای شهر تهران خیلی مهم خواهد بود و اینا بستگی به رفتارها داره. من نمیگم غیر ممکنه، ولی احساس میکنم که اون هماهنگ راهبردی الان در اصلاح طلب ها کاملا بعد از پیروزی در انتخابات اخیر دچار مشکل شده. یک مرحله بازبینی لازم داره. اصلاح طلبا باید دقت کنن که با چه نیروی در مقابل اون جناح اعتبار داشتن. این نیرو باید حفظ کرد. این نیرو الان داره آرام آرام سرخورده میشه و این عاقبت خوشی نداره، ولی میشود به اصطلاح با برنامه این مسئله رو جلو برد. متو باید دید آیا این برنامه تداره دیده میشود یا نمیشود، ولی راه حل صد درصد وجود داره.
با شنیدن این گفتگوی همکارم کیوان حسینی با تقی رحمانی، فعال سیاسی ملی مسئله و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، به پایان این بخش خبری رسیدیم.